اینجا رادیو آزادی است، به یک برنامه دیگر خوش آمدید. ساعت 5 عصر به وقت افغانستان شد. در این ساعت بیشتر به گزارش ها درباره نشست سوم دوحه میپردازیم. همچنان انتخابات ایران کمین اکنون ادامه دارد، اما پیش از آن چند خبر مهم. اولین منازعه بین جو بایدن و دونالد ترامپ نامزدان انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده برگزار شد. آنها در آغاز این مناظره 90 دقیقه‌ای به شدت از یکدیگر انتقاد کردند. دونالد ترامپ جو بایدن را به سهل‌انگاری و شکست در خروج ایالات متحده از افغانستان متهم کرد و آن را شرم‌آورترین لحظه در تاریخ آمریکا خواند. رئیس جمهور بایدن اتهامات ترامپ را پوچ خواند، گفت که ترامپ در واقع مسئول همه این مشکلات است، زیرا او در زمان قدرت خود در مورد بسیاری از مسائل کاری را انجام نداده است. مسائل داخلی امریکا در محور بحث‌های میان بایدن رئیس جمهور فعلی، نامزد حزب دموکرات، و دونالد ترامپ رئیس جمهور سابق و نامزد حزب جمهوری خواه قرار داشت. ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان، در مقاله در روزنامه نیویورک تایمز بر مشارکت معنادار اعضای جامعه مدنی و زنان افغان در نشست سوم دوحه تاکید کرده است. او امروز جمعه در شبکه اجتماعی اکس تویتر سابق خود نوشت که در این مقاله خواهان تمرکز روی وضعیت حقوق بشر در افغانستان در نشست دوحه و فراتر از آن شده است. نشست سوم دوحه در مورد افغانستان و میزبانی ملل متحد در 30 جون و 1 جولای با حضور نمایندگان طالبان آغاز خواهد شد. روند رایدهی در انتخابات زودنگام ریاست جمهوری ایران روان است و قرار است که مرکزهای رایدهی ساعت 7 امروز بسته شوند. حدود 61 میلیون تن واجد شرایط رایدهی در این انتخابات هستند، اما انتظار می رود که حدود 50% آنها در انتخابات اشتراک کنند. بیشتر در ادامه همین برنامه می شنوید. مرحله اصفی جام ملت‌های اروپای سال 2024 و روز شنبه 9 مای سرطان با حضور 16 تیم آغاز خواهد شد و 4 روز ادامه خواهد یافت. فردا 2 بازی برگزار می شود. بازی نخست میان ایتالیا و سوئیس ساعت 8:30 شب به وقت افغانستان آغاز می شود. جرمنی و دنمارک هم ساعت 11:30 شب به وقت افغانستان به میدان خواهد رفت. جام ملت‌های اروپا سال 2024 با حضور 24 تیم برتر امریکا با میزبانی آلمان در 14 ماه جون آغاز شد و در 14 ماه جولای به پایان می رسد و انتظار می رود که مرحله نهایی جام جهانی کرکت 20 اوره سال 2024 به روز شنبه میان هند و افریقای جنوبی برگزار شود. این بازی تماشایی ساعت 7 شب به وقت افغانستان در وستندیز آغاز خواهد شد. در مرحله نیمه نهایی هند انگلستان را و افریقای جنوبی افغانستان را شکست دادند. جام جهانی کرکت 20 اوره سال 2024 در اول ماه جون به میزبانی مشترک ایالات متحده و ویستندیز آغاز شد. آنچه در ادامه برنامه میشنوید. ملل متحد میگوید که نشست سوم دوحه نشست بین الافغانی نیست که زنان اشتراک کنند، اما گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد برای مشارکت معنادار اعضای جامعه مدنی و زنان افغان در نشست سوم دوحه تاکید می کند و دربار مسئول بخش زنان دیدبان حقوق بشر می گوید که عدم اشتراک زنان افغان تصمیم شرم‌آور و زیانبار است.
همین تصمیم اعتماد افغان ها و جامعه مدنی افغانستان و به سازمان ملل متحد از بین خواهد برد. افغان سیویل سوسایتی هاف این
یونایتد نیشنز. گزارش آزادی ادیان وزارت خارجه آمریکا میگوید که طالبان حقوق اقلیت های مذهبی را نقض کردند. از انتخابات ایران و اشتراک مردم در این انتخابات از همکار بخش ایرانی رادیو آزادی رادیو فردا میشنوید.
ایران امروز صحنه انتخابات زودهنگام ریاست جمهوری است که حدود 40 روز بعد از سانحه منجر به مرگ ابراهیم رئیسی برگزار میشه.
درباره تاثیرات برنده شدن اصلاح طلبان و محافظه کاران بر زندگی پناهجویان افغان هم تحلیل به شما داریم. برنامه هفتگی مهمان آزادی را در نیمه دوم ساعت فراموش نکنید. با ما باشید و از تحولات افغانستان، منطقه و جهان زودتر با خبر شوید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
ساعت 5:06 دقیقه به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. رادیو آزادی را روی موج متوسط و امواج کوتاه برای 24 ساعت میشنوید. من مقیم نایب و همکاری تکنیکی شعیب پشه‌ای میزبان این برنامه هستیم. سازمان ملل متحد میگوید که نشست سوم دوحه نشست دیالوگ بین‌المللی نیست. استیفان دوجارک سخنگوی سرمنشی عمومی این سازمان در یک کنفرانس خبری گفت که این نشست برای به رسمیت شناسی طالبان حاکم در افغانستان برگزار نمی شود. این در حال است که قرار است تا دو روز دیگر سومین نشست دوحه برگزار شود. بیشتر در این گزارش می شنوید.
در حالی که تنها دو روز دیگر به برگزاری نشست دوحه به میزبانی سازمان ملل متحد مانده است، ریچارد بنت گزارشگر ویژه ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان در مقاله در روزنامه نیویورک تایمز بر مشارکت معنادار اعضای جامعه مدنی و زنان افغان در نشست سوم دوحه تاکید کرده است. آقای بنت روز جمعه 8 سرطان در شبکه ایکس یا توییتر سابق خود نوشته که در این مقاله خواهان تمرکز روی وضعیت حقوق بشر در افغانستان در نشست دوحه و فراتر از آن شده است. نشست سوم دوحه در مورد افغانستان به میزبانی ملل متحد در 30 جون و 1 جولای با حضور نمایندگان طالبان آغاز خواهد شد. ملل متحد گفته است که هدف این نشست افزایش تعامل جهانی به شکل منسجم، هماهنگ و ساختارمند با افغانستان زیر حاکمیت طالبان است. این سازمان به تازگی در واکنش به انتقادها از دعوت نشدن اعضای جامعه مدنی و فعالان زن افغان در بحث‌های اصلی نشست گفته که نشست سوم دوحه نشست مذاکرات بین الافغانی نیست. استیفن دوجاریک سخنگوی سرمنشی عمومی ملل متحد روز پنجشنبه 7 سرطان در یک کنفرانس مطبوعاتی با تاکید بر این که این نشست برای به رسمیت شناسی طالبان و مشروعیت بخشیدن حکومت آنها برگزار نمی شود، یک بار دیگر اطمینان داده که در نشست دوحه با گروه های زنان و فعالان حقوق بشر افغانستان دیدار و گفتگو خواهد شد. او گفت
Moving forward with recognition or legitimization.
این نشست برای به رسمیت شناختن مقام های حاکم در افغانستان و مشروعیت بخشیدن به حکومت آنها نیست. همان گونه که روزمری دیکارلو با وضاحت اظهار داشت که با گروه های زنان و فعالان حقوق بشر افغانستان دیدار صورت خواهد گرفت. این نشست مذاکرات بین الافغانی نیست.
سازمان ملل متحد به تاریخ 5 سرطان تا یک اعلامیه گفته بود که یک روز پس از نشست دوحه معاون این سازمان و رئیس یونما در افغانستان با نمایندگان جامعه مدنی و فعالان حقوق زن نشست جداگانه خواهند داشت. اما پیش از این به تاریخ 1 سرطان روزا اتونبایووا رئیس دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یا یونما در یک نشست خبری گفته بود که در 3 نشست دوحه در پیوند به مسائل حقوق بشری و حقوق زنان گفتگو صورت نخواهد گرفت که واکنش های مختلف را برانگیخته است. هیدربار مسئول بخش زنان دیدبان حقوق بشر به تازگی میگوید سازمان ملل متحد و طالبان برای اشتراک در نشست دوحه عذر و زاری میکند اما زنان افغان را نادیده میگیرد. خانم بار بر رادیو آزادی گفت که عدم اشتراک زنان در نشست دوحه تصمیم شرم‌آور و زیانبار است.
The UN's decision to hold the Doha 3 meeting this weekend without human rights or women's rights on the agenda and without Afghan women invited as participants is a shameful and deeply harmful decision that will have hugely problematic consequences in Afghanistan but also globally. In Afghanistan, of course, this will destroy the the trust that Afghans and Afghan civil society have in the United Nations.
پیش از این فعالان حقوق زنان افغان و دیگر سازمان‌های بین‌المللی نیز واکنش‌های تندی بر این تصمیم نشان دادند. به تازگی یک گروه حقوق بشری سازمان‌های بین‌المللی به ملل متحد 3 روز مهلت داد که بعداً اشتراک زنان در 3 نشست دوحه پاسخ دهد. گروه کاری غیر دولتی زنان صلح و امنیت که از 18 سازمان تشکیل شده و در سازمان ملل و سراسر جهان فعالیت می‌کند میگوید حقوق زنان و دختران افغان قابل مذاکره نیست. نشست آتی دوحه 3 نشست به میزبانی سازمان ملل متحد در قطر در مورد افغانستان است، اما نخستین نشست با اشتراک طالبان است که نمایندگان 25 کشور در آن اشتراک خواهند داشت. طالبان پیش از این در 2 نشست دیگر دوحه شرکت نداشتند.
برای پاسخگویی ملل متحد به انتقادهای زنان افغان به خاطر عدم اشتراکشان در نشست 3 دوحه، روزمری دی کارلو معاون سیاسی ملل متحد با نمایندگان زنان در یک روز بعد از نشست دوحه در 2 ماه جولای میبیند. اما تعدادی از زنان این نشست را تحریم کردند. زبیده اکبر یک فعال مدنی است که اشتراک در این نشست را رد کرده است. من مصاحبه ای را با خانم اکبر انجام داده و نخست از او دلیل اشتراکش در نشست عدم اشتراکش در نشست سازمان ملل متحد را پرسیدم. او میگوید
ما دیروز از سازمان از یوناما یک دعوتنامه دریافت کردم به خاطر اشتراک در نشست حاشیه‌ای که بعد از مجلسات رسمی دوحه در تاریخ 2 جولای برگزار میشه. ما او را به این دلیل رد کردم که این نشست اصلی نیست، اینا فقط به خاطر از اینکه شاید فشارها از طرف جامعه مدنی و خانم‌ها و فعالین مدنی بسیار زیاد شده بود، تصمیم گرفتن که یک روز سوم در آخر اضافه کنن، باز یک تعداد اعضای جامعه مدنی و فعالین حقوق بشر دعوت کنن. و در این حال خود سازمان ملل این ارزش‌هایی را که میگه به او باور داره که اشتراک معنادار زنان در پروسه صلح هست همین را زیر سوال میبره. به همین دلیل من تصمیم گرفتم که در نشست حاشیه‌ای شرکت نکنم. یک نشست حاشیه‌ای فقط برای زی که یک تعداد ما را خوش بسازن کافی نیست، حتی توهین‌آمیز است. به همین دلیل من تصمیم گرفتم که اشتراک نکنم.
بله خانم اکبر، به نظر شما ملل متحد با کی ترجیح میده؟ زنان و یا طالبان، چی فکر میکنید؟
من فکر میکنم که از زمان شروع پروسه در افغانستان سازمان ملل و در مجموع جامعه بین‌المللی زنان افغانستان هیچ وقت طرف نمیدیدن، به خاطر فکر میکردن ما هیچ گونه قدرت نداریم، گپم هم تأثیر نداره و میتونستن بسیار به آسانی نادیده بگیرن خواستای ما را، که به این خاطرم بود که پروسه صلح منجر به یک صدای زنان، صدای فعالین حقوق بشری نادیده گرفته شد. یک پروسه کاملا یک طرفه بود که به نفع طالبان تمام شد و این جلسات هم ادامه اما پروسه است. هیچگاهی من فکر نمی کنم که سازمان ملل واقعا باورمند به حقوق زنان در افغانستان بوده باشه یا مسائل زنان برشان مطرح بوده باشه یا طرفدار ما بوده باشه.
شما همون رقمی که اشاره کردین 3 سال نزدیک به 3 سال میشه که میلیون ها دختر از مکتب باز ماندن، زنها به کار نمیرن، فضای اجتماعی بر روی زنان حذف شده، یعنی در پارکار رفتن نمیتونن، در مسافرت رفتن نمیتونن. چی فکر میکنین که یخهای بنبست فیلی در این نشست آب خواهد شد؟
نه، من فکر میکنم که این هم یک نشست بی نتیجه بر مردم افغانستان و بخصوص بر زنان افغانستان میباشه و کدام تأثیر سر زندگی مردم افغانستان نداره. مثل که تمام نشستایی که اینا تا حال داشتن تأثیر در زندگی روزانه مردم افغانستان نداشتن، نه فقر از میان برداشتن، نه بدبختی، نه خشونت طالبان در برابر مردم، نه خشونت طالبان در برابر زنان. و ما میفهمیم که طالبان هیچ نیت برای حکومت داری، برای پیشرفت افغانستان، برای کار بر مردم افغانستان ندارن. اونا از امروز اول رهبرشان اعلام کرد که ما وظیفه ما این بود که ما را برگردانیم، برگردانیم و حالا تا مسئولیتی را نداریم که ما بر شما نان بدیم، شما فقط شکرگزار باشین که ما امارت به شما برگردانیم. به اون خاطر این نشست و باقی نشست ها که سازمان ملل یا در مجموع جامعه بین المللی در رابطه با افغانستان داشته، تنها هم اهداف خود اونا در نظر میگیرن و با طالب روی از همه اهداف مذاکره میکنن.
زبیده اکبر یک فعال مدنی بود که در مورد عدم اشتراکش در نشست بعد از دوحه سخن می گفت.
رادیو آزادی در گزارش‌های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت می‌دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
وزارت خارجه امریکا میگوید که نقض حقوق اقلیت‌های مذهبی توسط طالبان در سال 2023 در افغانستان افزایش یافته است. در گزارش سالانه این وزارت در مورد آزادی مذهبی بین‌المللی که به تازگی در وبسایت وزارت خارجه امریکا نشر شده آمده که طالبان بر اساس تفسیر خود از شریعت بر جامعه و حکومت میکند. جزئیات بیشتر در گزارش سهل لیوان.
وزارت خارجه ایالات متحده امریکا میگوید نقض حقوق اقلیت‌های مذهبی توسط طالبان در سال 2023 در افغانستان افزایش یافته و طالبان بر اساس تفسیر خود از شریعت بر جامعه حکومت میکنند. در گزارش سالانه این وزارت در مورد آزادی مذهبی بین المللی که به تازگی در وبسایت وزارت خارجه امریکا نشر شده آمده که طالبان در سال گذشته از اماکن مذهبی اقلیت‌ها در افغانستان محافظت نکردند. آنتونی بلینکن وزیر خارجه امریکا هنگام نشر این گزارش گفت که در حال حاضر آزادی مذهبی میلیون ها نفر در جهان رعایت نمی شود و یافته های اخیر نشان می دهند که محدودیت های دولتی بر مذهب بر بالاترین سطح جهانی خود رسیده است.
در هر منطقه مردم همچنان با خشونت مذهبی، تبعیض مبتنی بر مذهب، هم از سوی دولت‌ها و هم از سوی هموطنان خود مواجه هستند. آنها ممکن است از مکتب محروم شوند، از وظیفه محروم شوند، مورد آزار و اذیت قرار گرفته لتوکوب شوند و یا بدتر از آن.
ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان به پرسش‌های رادیو آزادی در مورد این ادعاها پاسخ نداد، اما پیش از این طالبان بارها در نشست‌های خبری و همچنان در دیدار با شماری از نمایندگان اقلیت‌های قومی مذهبی گفتند که آنان به حقوق عامه اقلیت‌های قومی مذهبی احترام دارند و حقوق آنان تامین است. اما برخلاف وزارت خارجه آمریکا، به نقل از سازمان‌های حقوق بشر و قربانیان حملات هدفمند به اقلیت‌های مذهبی در مورد افغانستان گفته که طالبان ها را در بامیان، دایکندی، میدان وردک، بغلان، بلخ، کندوز، بدخشان، هرات، غزنی، سرپل، کندهار، اروزگان، تخار و سمنگان کشتند، شکنجه و بزور آواره کرده و جایداد آنها را غصب کردند. یک فعال مدنی و فرهنگی اهل تشیع در یکی از ولایت‌های مرکزی افغانستان که به خاطر حساسیت موضوع نخواست از او در گزارش نام برده شود، در مورد به رادیو آزادی گفت:
وقتی که در اول طالبان آمدند، در کل وقتی ما روی اینا رو می‌بینیم، اینا یک نوع تبعیض قائل است نسبت به مذهب جعفری در افغانستان. میگه که ما بر حق هستیم، این مذهب یعنی باطل است. و همچنان در محاکم وقتی که یک موضوع را فیصله می‌کنه، بر اساس فقه حنفیشون فیصله می‌کنه.
همچنان یک باشنده اهل تشیع ولایت دایکندی که او نیز به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش در گزارش گرفته شود، در مورد مشکلات در منطقه ایشان به رادیو آزادی چنین گفت:
مشوق ظلم سر مردم هزاره صورت گرفته، زمینایش غصب شده، کجای اجباری داده شده، ولایت دایکندی و رسوالی پاتو مردمات را کشت کرده، از مناطق رفته سمت ایران.
بر اساس این گزارش، پس از تسلط دوباره طالبان بر افغانستان، بیش از 900 شهروند سک و اندو این کشور را ترک کردند. انارکلی هنریار، نماینده پیشین اندوها و سک ها در ولسی جرگه جمهوری مخلوع، میگوید که پس از حاکمیت طالبان، افغانستان جای امن برای اقلیت های دینی مذهبی نبوده است. او به رادیو آزادی گفت:
هندو و سک از جمله اقلیت های دینی در افغانستان هستند که با آمدن طالبان دوبار برای مکان مقدس حمله شد، بالاخره مجبور شدند به خاطر نداشتن امنیت افغانستان ترک کنند.
پیش از این در ماه می، کمیسیون ایالات متحده آمریکا در امور آزادی مذهبی در جهان گفته بود که آزادی مذهبی در سال 2023 در افغانستان با ادامه اجرای تفسیر سخت گیرانه طالبان رو به وخامت بوده است.
رادیو آزادی، مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
حال از تحولات همسایه ایران. رایدیگی برای انتخابات زودهنگام ایران ادامه دارد. پس از آن که ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور سابق ایران، در ماه می در یک صحنه هوایی کشته شد، اینک چهار نامزد برای احراز کرسی او با هم رقابت میکنند. همه این نامزدان مورد تایید نظام جمهوری اسلامی ایران قرار دارد. مهدی احمدی از بخش رادیو فردای رادیو آزادی را با خود در استودیو داریم. از او میپرسیم که رایدهی انتخابات چگونه پیش میرود؟
بله. سلام به شما، سلام به شنوندگان رادیو آزادی. خب همینطور که گفتید، ایران الان صحنه انتخابات زودهنگام ریاست جمهوری است. تا جانشین ابراهیم رئیسی از این انتخابات بر بیاد و مشخص بشه، ولی در طول دو هفته گذشته که تبلیغات انتخاباتی در جریان بود، نظرهای مختلفی درباره انتخابات جاری بود. البته که هر گروهی طرفدار نامزد خودش بود، نامزد متمایل به خودش، که در این انتخابات بیشترین نامزدها از جناح اصولگرا هستند و شاید فقط یک نامزد از جناح مقابل اصلاح طلب، ولی یک صدایی که در این انتخابات بیش از انتخابات های گذشته ریاست جمهوری به طور خاص شنیده می شد، صدای رأی ندادن و تحریم انتخابات بود. این بحث هنوزم که هنوزه در روز انتخابات ادامه داره و بسیاری رأی دادن در این انتخابات رو به معنی رأی مثبت به تداوم جمهوری اسلامی و تداوم وضع موجود میدونن، ولی هستند گروه هایی که تصور میکنن که اگر بتونن که به نامزدی که به طور کامل موافق وضع موجود نیست، مثلا کسی مثل آقای پزشکیان که در واقع از حمایت اصلاح طلب و برخوردار رأی بدن، ممکنه که یک روزنه هایی گشوده بشه برای اینکه کشور از بنبستی که الان در زمینه اجتماعی، از زمینه اقتصادی، از در زمینه سیاسی باهاش روبروه، رها بشه.
آیا با معذرت سخنان شما را گرفتیم، آیا امی موجودیت پزشکیان که یک اصلاح طلب است در کشاندن مردم برای رایدهی نقش خاط داشت؟
به نظر می رسید در به خصوص یک هفته اول تبلیغات انتخاباتی یا شاید 10 روز اول تبلیغات انتخاباتی که هرچه که بیشتر آقای پزشکیان خودش رو معرفی می کنه، یک شوری در گروه هایی از مردم ایجاد می شه که بیان بازنگری کنن و رأی بدن، ولی اونطور که نظرسنجی ها نشون می ده، حتی با حضور آقای پزشکیان که برخلاف انتظار انتخابات دوره قبل سال 1400 که رئیسی در اون پیروز شد، در اونجا تقریبا هیچ نماینده شاخصی جناح‌های مقابل اصولگرایان نداشتن، در این دوره شاید به نظر می رسید که با حضور یک نفر دیگر، یک رنگ دیگر، یک برند دیگر که پزشکیان اصلاح طلب باشه، شاید یک شوری ایجاد بشه، ولی حتی خوشبینانه ترین نظرسنجی ها هم تا حالا خیلی حدس نمی زنند که میزان شرکت در این انتخابات کمی بیش از 50% باشه، 50% از واجدان شرایط. فقط بگم که در ایران که بیش از 85 میلیون جمعیت داره، 62 یا 63 میلیون نفر واجد شرایط رای دادن توی انتخابات هستند. این رو در نظر بگیرید. البته در نظر بگیرید که آقای پزشکیان هم یک چهره جنجالی اصلاح طلب نیست. سابقش به عنوان اصلاح طلب برمیگرده به زمانی که 20 سال پیش، بیش از 20 سال پیش وزیر بهداشت در دولت آقای خاتمی بود و در این حال در مجالسی که اصلاح طلبان دست بالا رو داشتن، در نقش نایب رئیس مجلس رو داشت در سالهایی که در مجلس اصلاح طلبان دست داشتن.
موضوع دیگه فقط همینه میپرسیدم که رقابت ها چگونه فعلا جریان داره بین
در انتخابات امسال؟ حتما میدونید و احتمالا بسیاری از شنونده های ما هم میدونن که در ایران سیستم شرکت در انتخابات یک سیستم میشود گفت دو مرحله ایست، یعنی نامزدها اول باید ثبت نام کنن، شورای نگهبان که متشکل از 6 فقیه و 6 حقوقدان هست باید این نامزدها رو تایید صلاحیت کنه و بعد مردم تازه بتونن به تایید صلاحیت شده ها رأی بدن. در این انتخابات اخیر فقط 6 نفر تایید صلاحیت شدن که از این 6 نفر غیر از آقای پزشکیان هر 5 نفر دیگه اصولگرا بودند و در میان اون 5 نفر غیر از آقای پور محمدی که متمایل در واقع به جناح مثلا متعدلتر اصولگرایان وابسته بود، بقیه جز تندروها بودند. بنابراین خیلی تلاش کردن که یک زمینه ایجاد کنن که بتونن از این فضای تبلیغات انتخاباتی استفاده کنن، چهار نامزد تند رو که دیگران رو سرکوب کنن یا نظراتشون رو باش مخالفت کنن. الان آقای جدیدی، آقای قالیباف، آقای پور محمدی، آقای پزشکیان در صحنه است.
ممنون از شما. مهدی احمدی همکار بخش ایرانی رادیو آزادی رادیو فردا بود که درباره انتخابات امروز ایران خبر میداد. حالا از یکی از تحلیلگران دیگر افغان را داریم که به اسم با تخلص استانگزای را از طریق تلفن با خود داریم. آقای استانگزای با مذرت، ما میخواستیم بپرسیم که برنده شدن و یا عدم برنده شدن اصلاح طلبان در زندگی افغانها در کشور، در پناهجویان در خود ایران چی تاثیر خواهد گذاشت؟ چی فکر میکنه؟
با سلام، اول خب باید عرض شود که سیاست های کلان خصوصا سیاست های خارجی در دست رهبر ایران هست و در ضمن اگر ملاحظه کرده باشید همیشه وزیر خارجه، وزیر اطلاعات یا مشاور امنیت ملیشان و وزیر دفاع با مشوره رهبر انتخاب میشه در هر حکومتی که باشه، اگر اصلاح طلب باشه، اگر اصولگرا باشه، هر کسی که باشه. بنابراین اگر آقای پزشکیان بتانه رای بیاره، با وجودی که آقای پزشکیان واضح گفته که درها را به طرف غرب باز خواهد کرد، با آمریکا در مذاکره خواهد با غرب و طبعاً سیاست غرب بیشتر پیش میره نظر به سیاست آقای رئیسی که بیشتر به شرق متمایل بود، که مثلا با روسیه با چین رابطه گسترش داد و حتی با طالبان هم به همین زاویه نظر میکرد و می‌نگریست که چطور بتانه به شرق تمرکز بیشتر داشته باشه. شاید آقای پزشکیان یا عرف لاتلبیه کوشش کنه که به غرب نزدیک باشه اگر برد نشه، ولی اگر شما مناظره های شان دیده باشید، بعد از مناظره که آقای پزشکیان صحبت کرد در مورد تمایل به غرب یا مذاکره با غرب، روز بعدش رهبر جمهوری اسلامی بسیار سرسختانه انتقاد کرد از آقای پزشکیان، نام نگرفت ولی گفت کسایی که میخواین به غرب نزدیکتر باشه باید کسایی را انتخاب نکنه که همچون یعنی شرق بالا به غرب نزدیک باشه، مخالف همچون سیاست های است. بنابراین به نظر میرسه که تغییر خاص در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران شاید تغییر نبیاید، ولی خب مثل که آقای خاتمی بارها کوشش کرده، شاید آقای پزشکیان نیز کوشش های خود داشته باشه، ولی به نظر من تغییر بسیار خاصی در سیاست های کلان جمهوری اسلامی ایران شاید پیش نده.
گفته میشه که محافظه‌کاران، رهبر مذهبی ایران و سپاه پاسداران انقلاب ایران با حکومت طالبان نزدیکتر از بنا نزدیکتر به نظر میرسه. اگر اصلاح طلبان در این انتخابات برنده شوند، چی تاثیر روی این نزدیکی ها بین حکومت ایران و طالبان خواهد گذاشت؟
من عرض کردم که اصلا مسئله کلی سیاست آقای رئیسی که با رئیس جمهور سابق و رهبر نزدیک بود و در کل رهبر ایران سپاه پاسداران یک سیاست رفتش کرد که با طالبان و مجموعا در شرق با روسیه و چین بیشتر نزدیکتر شدن نسبت به غرب، چون همیشه اینا فکر میکنن که به غرب نزدیک شدن بی‌معناست و خطر به خود نظام است، چون برایش مهمتر از همه چیز نظام جمهوری اسلامی است. ولی اگر پزشکیان کامیاب شود و شاید به غرب نزدیکتر باشه، ولی یک چیز رو باید فراموش نکنیم که کلن سیاست های خارجی جمهوری اسلامی ایران و سیاست های بزرگ جمهوری اسلامی ایران رهبر و سپاه پاسداران خط و مسیرش تعیین میکنن، یعنی ریل های بزرگ را یا مسیر های بزرگ را رهبر ایران نشاندهی میکنه و قبل از انتخابات هم در جریان مبارزات انتخاباتی هم رهبر کودهای را فرستاد در سخنرانی های خود که مذاکره با آمریکا یا مذاکره در زمینه های هسته‌ای بنای منتفی به نظر میرسید. دیگه بنابراین شاید تغییر خاصی ندهد، ولی به نظر میرسه که اگر پزشکیان نیز کامیاب شود، سیاست با طالبان شاید تغییری نکنه، چون اینا در مجموع به این نظر رسیدن که مسامحه با طالبان به نفع ایران هم در شرایط کنونی، چون ما میگن القاعده و بعضی گروه‌های دیگر هم هست.
فقط سوال آخرت مطرح میکنم سنگزی صاحب، تحلیل شما در مورد زندگی پناهجویان افغان پس از انتخابات در صورت برنده شدن اصلاح طلبان و یا محافظه‌کاران چه خواهد بود؟ چی تحلیلی دارین؟ چی فکر میکنه؟
متاسفانه جمهوری اسلامی همیشه از پناهجویان به عنوان یک حربی فشار استفاده کردند. اگر اصلاح طلبان هم بیاید و اگر چون این برمیگرده به رابطشان با طالبان، اگر رابط اصلاح طلبان و یا مواجهه هر کسی باشه با طالبان خوب باشه، زیاد فشار روی مهاجرین وارد نخواهد شد.
تشکر.
ولی اگر مناسبات خراب باشد طبعا که فشار بیشتر میکنه.
تشکر از شما. عیسی استانگزی کارشناس امور ایران بود که در مورد انتخابات ایران صحبت میکرد. رسیدیم به نیمه دوم برنامه. در ادامه برنامه مهمان آزادی است، اما پیش از آن خلاصه چند خبر. اولین مناظره بین جو بایدن و دونالد ترامپ نامزدان انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده برگزار شد. آنها در آغاز این مناظره 90 دقیقه‌ای به شدت از یکدیگر انتقاد کردند. دونالد ترامپ جو بایدن را به سهل‌انگاری و شکست در خروج ایالات متحده از افغانستان متهم کرد و آن را شرم‌آورترین لحظه در تاریخ آمریکا خواند. رئیس جمهور بایدن اتهامات ترامپ را پوچ خوانده، گفت که ترامپ در واقع مسئول همه این مشکلات است، زیرا او در زمان قدرت خود در مورد بسیاری از مسائل کار را انجام نداده است. مسائل داخلی امریکا در محور بحث‌های جو بایدن و دونالد ترامپ قرار داشت. ریچارد بینت، گزارشگر ویژه ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان، در مقاله در روزنامه نیویورک تایمز بر مشارکت معنادار اعضای جامعه مدنی و زنان افغان در نشست سوم دوحه تاکید کرده است. او امروز جمعه در شبکه اجتماعی اکس یا تویتر سابق نوشت که در این مقاله خواهان تمرکز روی وضعیت حقوق بشر در افغانستان در نشست دوحه و فراتر از آن شده است. نشست سوم دوحه در مورد افغانستان و میزبانی ملل متحد در 30 جون و اول ماه جولای با حضور نمایندگان طالبان آغاز خواهد شد. روند رایدهی در انتخابات زودهنگام ریاست جمهوری ایران روان است و قرار است که مرکزهای رایدهی ساعت 7 شام امروز بسته شوند. حدود 61 میلیون تن واجد شرایط رایدهی در این انتخابات هستند، اما انتظار می رود که حدود 50% آنها در انتخابات اشتراک کنند. مرحله حذفی جام ملت‌های اروپا به روز شنبه 9 مایه سرطان با حضور 16 تیم آغاز خواهد شد و 4 روز ادامه می‌یابد. فردا 2 بازی برگزار خواهد شد و انتظار می رود که مرحله نهایی جام جهانی کرکت 20 اوره سال 2024 بر روز شنبه میان هند و آفریقای جنوبی برگزار شود. این بازی تماشایی ساعت 7 شب به وقت افغانستان در وست‌اندیز آغاز خواهد شد.
مهمان آزادی.
محبوب سراج از فعالان عرصه جامعه مدنی، یکی از 100 چهره تاثیرگذار جهان شناخته شده است. محبوب سراج از سال 2003 تا کنون در افغانستان فعالیت داشته و کارهایش را در زمینه کمک به کودکان و زنان در افغانستان آغاز کرده. او پس از سقوط حکومت پیشین نیز در افغانستان ماند و تا کنون به بیرون از کشور نرفته است. وی در این باره چنین میگوید: من نمیخواهم به کشور دیگر مهاجر شوم. محبوب سراج، فعال حقوق زنان از افغانستان، برای دریافت جایزه صلح نوبل سال 2023 نیز نامزد شده بود. او را در امین برنامه به برنامه مهمان آزادی دعوت کردم. این در حال است که برگزاری نشست دوحه سوم نزدیک است. از محبوب سراج در اول می پرسیم که شما از چه زمان تلاش ها برای حقوق زنان افغان را آغاز کردید؟
ما جون تنها در سر مسئله حقوق زنان افغانستان نبود، اگرچه که ما که در آمد و نامن افغانستان به سال 2003 که من اصلا شروع کردم به کار در باره از این موضوعات وقت بود مسئله زنان و اطفال از این مملکت، مگر در اصلا در تمام پشت کلمه و تمام وقت ما که بودم هستم، برای ما تمام ملت افغانستان، زن و مرد افغانستان همه گیدامن بسیار اهمیت دارن، تنها مسئله زن نیست برم. مگر موضوع زن امیال به حد اندازه مهم شده به خاطر از اینکه زن هم وقتی که آمده بود و بام با امروز هم اینا حقوقشان از پیششان به حد اندازه زیاد گرفته شده، اینا بسیار باختن دمی تمام طول از مقدر سالهای جنگی که یعنی 45 سالش میشه، سال 45 هم از دامن افغانستان که امی نازیات بر قمای مختلف روان بوده سال 45 میشه. اینی طلح برای ما بسار چی بوده؟ چی بسان بگویم؟ ام برای ما یک موضوع بوده که ما میخواستم در او حصه داشته باشم، ام یک مسئله بسار دردآور برای ما بوده، ام یک موضوع بوده که مرا به حد اندازه به خود مشغول نگاه کرد و انوز هم برای ما مطرست. امیال باور بکنین که بسار روزا ما قوات گم زدنم نمیداشته باشم، ما سفر خراستی نمیتونم که در بسابرم مشکل شده و تمام از این چیزا می باشه، مگر مسئله زن افغانستان امیاله و مخصوصا مسئله نه تنها زن افغانستان، این ملت برای ما بسیار مهم شد.
در ذهن ما سوال گشت که شما در افغانستان هستین، تعدادی از زنان در بیرون از افغانستان هستن و گویا تلاش و مبارزه میکنن، از دید شما که در افغانستان هستین مبارزه را چه رقم ارزیابی میکنین؟ چی فکر میکنین که چگونه باید یک مبارز داخل افغانستان باشه؟ چی کنه و چی بگویه و چی احساس داره و در خارج چه فکر میکنین؟
شما ببینید، ما میخوایم برتون بگویم که از ذره مبارزات زن افغانستان چی در داخل و چی در بیرون، ما به حد اندازه ممنون و شکرگزار هستم. ما تنها نه بلکه چیز زن افغانستان که هستی که بسیار واضح میگم، بخاطر از این نیست که ای زنا کار ندارن یا ای زنا چیزهای دیگه برشان ممکن است که حالا نمیخواین چی کنن. هر کدام از اینا که استاد هستن با صدای خدا میکشن، باور کنین که اینا بسا رول داشتن در ایسی افغانستان، اینا صدای زن افغانستان بودن، اینا بسا کار کرد. فقط یک چیز، یک مسئله رو همش برات نمیگم. اول ما بین خود از این گروپ هایی که دامن بیرون هم هستن هیچ فیصله نشده که ما در حقیقت چی رو بر افغانستان بگم. ما یک مسئله رو بر ملت افغانستان میخواییم، یک مسئله رو ما بر زن افغانستان. اینا زن افغانستان داره جدا میشه از دامن این موضوع. وقتی که جدا شد ضعیف میشه. زن افغانستان باید ضعیف باشه، زن افغانستان باید یک مسئله داخلی و مطلق اساسی از این مملکت باشه. دسترکایی نمیشه که او به حاشیه بره، به هیچ صورت زن افغانستان باید به حاشیه نره. زن افغانستان باید مسئله اصلی باشه و این ما میتونیم زنده نگاه کنیم و این دیاسپرا و کسایی که در اون افغانستان هستن میتونن فیصله. دو بیکه ما باید درد یکی دیگه خدا بخونیم، تو درد یکی دیگه خدا بخوام، اما یک ضرب و مسئله بسا کلان است بگه نگه آدم که بخوامی که زندگی شطور در بوتش را برو همی خوامی که راستی چه رقم زندگی میکن. اینال ما باید بوت اونها باید بوت زن افغانستان را برن. در سه سالی که برامدن باید فراموش نکنن که بوت زن افغانستان چی رقم داوشته میشن، چی رقم اینا آگار میشن، چی رقم اینا پای پچلک میخورن و بروی میخورن. اینی باید نشد.
بسیار جالب، بسیار جالب اشاره کردین، واقعا بسیار جالب اشاره کردین به موضوع.
و اینی که اگر نباشه با در نتیجه ما درد یکی دیگر نمیفهمیم، اونا درد ما رو نمیفهمن که درد ما رو نفهمیدن باز به فایده میشه جانون، باز ما ابزار میگردیم، ابزار که گشتیم با هر کس هم به ما بازی میکنیم. فساده
دقیق
و این بازی کردن اینها به این نیست ما را حکومت او حکومت و طالب و غیر طالب اینا بازی میکنه، دنیا هم برای ما بازی میکنه جانم، دنیا
دنیا بازی میکنه
که دان خودم آواز
ببانه. خانم سراج، اگر پرسیده شوه که امی خانم ها چی در داخل افغانستان چی در خارج، کلام نماینده خواست دارن که اگر یک کسی امرایشان صحبت کنه، یک گروپ از سازمان ملل متحد یا ایالات متحده یا دیگه کشورها بخواین که با یک زن افغان که نمایندگی از کلگی کنه صحبت کنه، امکانات از این وجود داره که امو زن انتخاب شود؟
نه جانه کمه دامن ما قدر سالا خو نشد. ما خود دامن افغانستان افششته بودیم، ما با بین خود نتونستیم انتخاب کنیم. با سالایی که گویا همه چیز گل گلزار بود، ما نتونستیم انتخاب کنیم. و در بیرون از افغانستان بغیر از اینکه گروه های سیاسی باشن و علایده گپ است، مثلا شکری جان بارگزایی رو فرض کنیم، فوزی جان کوفی، اونا گروه های خدا دارن که مردمهاشون هم برشون گپ میزنن. در غیر از اون نیست دوستان چیز. یک نماینده که غیر سیاسی که از ملت افغانستان باشه نیست. ایده ما نتانستیم با وجود بیاریم و همین چیز نداریم، انوزم نداریم جان و ایده ما هرگز نمیداشته باشیم. برای از اینکه اگه یادتان نره، ما امو ملت استیم که زن و مرد ما فکر میکنن ما با چاستیم، هر کدام ما برای خود.
بله، هر کس میگه ما رئیس جمهور استم، هر کس میگه ما با چاستم. ها درست.
مهمان آزادی.
ما معمولا هر بس ما بس سیاسی میشه و صحبت ما از اجتماعی شروع کردیم. خب شما سال 2003 را گفتین که افغانستان آمدین، از پیش از او اندک گفته برین اگر چی بود، در کجا بودین، چی تلاش های داشتین؟
آقا جان پیشتر از او ما در چی بودم؟ ما در امریکا بودم. ما از سال 1978 به بعد ما رفتم امریکا. سال بود که کمونیستا دامن افغانستان چینه کلتر رسمن نی، اما غیر رسمی در آمدن، یعنی روسا ندر آمده بودن، روسا در نوختر در آمدن، مگر کمونیستا خود افغانستان در میدان بودن که باز اونم خانواده زایر شاره و خانواده کسایی که مانده بودن و خانواده داود خانه اونا کلشان کشتک شدن و فامیلات تکتک شدن و برباد شدن. و دمو زمان ما خود ما روسی کده بودم را یکی از ما بین خانواده زایشا و نادر و داود خان که ما روسی کده بودم، خانواده رفیق ما همسر از او بودم و ما در بندی خانه رفتم و از بندی خانه باز ما کشیده شدیم و ما روان شدیم از مملکت. ما را کشیدن امرای زمی شوهرم و بچه شوهرم و مادرش.
بسیار جالب شد. از طرف حکومت کمونیست بندی شدین، زندانی شدین؟
بله، از طرف حکومت کمونیست زندانی شدیم، مگر باز هم از طرف حکومت کمونیست ما آزاد شدیم. برای اینکه یادتان باشه که در وقت دامن افغانستان دو گروه بودن، نیک پرچمی ها بودن و خلقی ها بودن. و ما بین پرچمی ها و خلقی ها باز از اینا و خلقی ها طرف داره، یعنی خانواده که ما درستان خانواده ما مربوط بود لازه تمان لخان استم و اینا خوشان مشناختن لازه تمان لخان. و از اون خاطر ما رو کشیدن از ما بین افغانستان، بگرچه باقی خانواده رو بود از اون پسان تر کشیدن شای ایران چی شد داخل شد و او چی کرد تد تد درست شد. این حاله وگر ما رو کشیدن خود از اینا از افغانستان کشیدن و ما رفتیم و در بدر اول رفتیم جرمنی، باز در جرمنی رفتیم افغانستان چی امریکا، باز از اونجا مهاجر شدیم. باز در سال 2003 که ما پس آمدم و افغانستان ماندم و سال 2021 که طالب او وقت دفعه اول ما نبودم در افغانستان و سال 2021 که طالب در آمد سر ما صدا کردن که برای ما گفتم نفس ما بکشیم ما برای این ملک ما اسمانی که آمدیم که میخوایم زندگی کنیم ما کجا میبرد. و ما جانان اصلا نبود که من زندگی نداشتم در بین امریکا و یا امکاناتش وجود نداشت برای من، همه چیز بود. من خانم داشتم، همه چیز داشتیم، بچگر درست پیشترش فروختیم خانه خودم، نخواستم که دیگه در امریکا با یک چی داشته باشم، یک چی بگن یک بندش نخواستم دیگه، بسته بود. به خاطر اینکه من فکر کردم که دنیا هم رئیز مملکت ها که من اطور یک وضعیت خراب کده، اطور این ملک آزار داده، اقدر مردمش آزار داده که دیگه از بسن گفتن نمیتون. و ما به یاست
نمی بخشم
به خاطر کارهای افغانستان جدی بردن میگم نمی بخشم.
درست.
ما را چرا آزار دادن؟ امروز ما بین موبایل که دیگه ما دشمن ساختن، این برای ما به حد درد آور است، محترم بسیار درد آور است. میفهمین؟ با خدا اینه امیال مساقته که دیگه خدا نداریم، هزاره تاجر پشت
نداریم. میفهم
نمو دشمن شدیم، این چی آل است؟
یکی به دیگه دشمن
او
واقعا هر گوشی را که صحبت کنیم در داور است. این گپ دقیق است.
مهمان آزادی.
خ خب شما گفتین که از افغانستان سال 1978 برآمدین و رفتین جرمنی و تحصیلات چگونه بود؟ در افغانستان هم خواندین و خارج هم چه رفتن؟ بله،
من تحصیلات مجان پیشتر از خلاص کرده بود. از اینکه من از افغانستان برآمدم، من اون سال بودم 28 ساله، یعنی من یک زن چی بودم؟ پخته بودم، یعنی
بله،
اترکو اینا مکتب و فاکولته و همه چیزا رو خلاص کرده بودم. با زمان امریکا که رفتم اینجا فاکولته ادبیات خواندم، مگر شروع کردم از طب بستم او را ادامه ندادم و بزر کوک و بزرم ادامه ندادم و بلاخره ادبیات خلاص کردم. و چی ده بابا دیتو که رفتم در امریکا، و در امریکا ما کورسا و چیزای را گرفتم که امکار ما کمک کنه، برای از اینکه ما در اوجه مجبور بودیم. ما خب جمله از یه مردم نبودیم که ما اونجا که رفته بودیم پیسه بر ما میدادن و باز ما رو نگاه میکردن و اتو گفا نبود جان، همین چیزا ایش قطن کس بر کس پیسه ندادن، نشانزه پولی از حکومت امریکا نگرفتیم، فامیلم هم نگرفته، خودم هم نگرفتیم، امتحام از این بودن. از او خاطر نیفم که مردم ما خوب آران ما کردیم، ما زمستانی که در آمدیم دامن نویاک ما کل ما کار کردیم، اینا رو برزدیم کار کردیم، بسی که بخیر بخونه میشد دیگه در میدان میماندیم
واقعا.
و جدی باز ما با کار کردیم و خدا خدا خود زندگی رو باز ادامه دادیم، بازی که زامت کشیدیم، زامت کشیدیم، کار کردیم. ما پدر مخبسان از دست دادم، مادر اکم دادم، اوائل از دست دادم که کمر مرا شکستان، باور کنیم نبود از زن،
خدا مغفرت شان
کنه، لازم مغفرت شان کنیم و اتهام پدر و مادرهای بسلمان ها که دست انسان و رفتن است به شما ساری از چیزایی کلان.
این تحصیلات شد رشته های مشخص ادبیات بود و کار کردین در امریکا. ایره میپرسیدم که فکر میکنم که میگن مردم که شما به حساب پاشازاده هستین و حتما زندگی بسیار عالی و خوب را داشتین و با این مبارزه که اکنون انجام میدین هیچ به اصطلاح سر نمیخوره، این گپ من نیست، یعنی همون چیزی که به حساب سوال میکنم، زندگی کودکی تا یک فرض مثال فاکولته را در افغانستان خواندین و خلاص کردین چگونه بوده؟ اما طوره که میگن اما طوره است یا تفاوت داره؟
نو جان ما، ما یک زندگی بسیار عجیب و غریب داشتیم، ما پاچازاده هستیم به هیچ جای شد، مگر بابی ما خداوند الله ببخشیش یک مثال بسیار خوب داده بود که میخوایم شریک بسون. بابی ما یک روز نما سلکت برای ما گفت که با یک مسئله بود، یک جایی میخواستم برام، بابیم برای گفتنی بچین از خاطر نام فامیل توی کار کنو نمیشد، یک خلی دار دارم گفتم بابا جان مرخ نام فامیل دیوانه کدی، نام فامیل چی است که ما بغیر ازی که مشنویم شو ما را چی کده، ما کم گرفته از یک خانه ما دیگه، ما خود کنم فایدی دیگه ازیر نیدیم بلیاز خدا مرخ کشتنم به از نام فامیل. گفت بچه ما نام خانوادگی ما نام فامیل ما شما ما تون کاش آزاده است، تکی که اونمو یک دانه یک توپی کلان سربی و ترکامت گرگ اما یک زنجیر به حد اندازه لک و بدرنگ، یعنی در بند پای بند، این نام خانواده است برای تو.
این بهتر بود که اگر از پاچازاده کردن نام از او، هم تو ساده بسیار زندگی میکردین بهتر بود، همون تو رست.
یعنی ما جانان ما یک نام داشتیم، یک نام خانواده ما داشتن، یک نام خانواده مامزهی داشت، سلطنت های ما مردم داشت، تام از اینا ما با اون نام بسا احترام دارم، باور بکنیم بسا احترام دارم و اون نام برای ما مهم بود و هنوزم بسار مهم بود. از اون خاطر و اون زندگی ری که وقت داشتیم، ما در مطلق مثل مادرم کار میکرد، باقیم کار میکرد، ما مردم فیضادار هیچ نبودیم، مگر ما بسار اگه زندگی نازنین کردیم، راستی بسار ما اگه زندگی خوش کردیم، ما یک فامیل کلان بودیم، ما یک همون کاکایم تنها اوی اولادای بچه و دخترای اما و بچه و دخترای کاکایم نام خدا کل از اینا از صد دو صد دونیم صد نفر جاتر میشه، ای کل از اینا ای خانواده دامن میشار بودن با کل ما هم دیگر میدید،
یک آرسی که میشد خانم سراج، یک آرسی که میشد 300 نفر در یک سالون میامد دیگه،
بسار و اون کلش از فامیل میگود و امره ما اترچی داری نداشتیم ما. و امره ما بین ما بسار مرزی که مردمی که دامنه خانواده بودن اینا بسار مردم تحصیل کردن و حلیمیاتی افغان اینا بسیار مردم روشن بودن جانان. ما بسیار در خانواده به حد اندازه روشن به دنیا آمدیم، امرای افکار روشن، امرای افکار آزاد، امرای یعنی رقمی که ما خدا را شناختیم، رقمی که ما اسلام را شناختیم، یک حالت شاید تصوفیش هم زیادتر قوی تر بوده بوده باشد به خانواده ما. و راستی به امور رقم ما خدای خدا هم دوست داشتیم و امور رقم ما یک اسلام هم بفهمیدیم. این چیزایی که پسانا پیدا شد جانان، نمشناختم، نمیفهمیدم، نراست بگویم تا بال من این مسئله را تکلیم حل کده تانسته. برای اینکه ما یک کتاب دارم، کتاب قرآن است و ما یک پیغمبر دارم که نام محمد مصطفی است علیه السلام و خدا دارم و خدا اول است برای من. و ما دیگه نمیتونم که یک مقام یکی را به دیگه و بالاتر و پایینتر و تام چیزا بیارم. ما چیزا را کدنم
شما اشاره کردین که بیشتر به اسلام تصوفی، چقدر شما موزیک و موسیقی و تصوف در موسیقی را چقدر پذیراستین، چقدر پذیرفتین؟ غزل میشنوین؟ بسیار عالی.
و امیال یکی از چیزایی که دامن افغانستان مرا بالکل بالکل دل مرا کور کرده اینه نیست که مگه دست دای سپا زده بشنام. اما رقمی که دلم میخ... من خانم نمیتونم بازی کنم، چون که امی حالت که میای بازم یک چیز را امی یک چی برسان بگویم، یک امی خواهش انسان پچک میکنه، او را که پچک کرد او بیماره باز آخر به ساکترش وزن را آمد او از بین میره و خاموش شده میره. امیال امی تمامی امی امی دلچسپی با برای موزیک و دلچسپی با برای ساز پاپولاده و برای غزل و برای مرباب مقبول افغانستان و برای یک تبله نازنین و برای تام زمین چیزا از بین رفته، برای ازی که ما شنیده نمیتونم به دل آرام و دلم میگه دیگه در صدا بلند شوه کسی بشنوه بیایه مرا به فقر بزنه چه ساز میشنوی باز خواهد کرد.
بله بله، این گپ هست. ولی بیاییم که یک کم نزدیکتر و شخصیتر بریم. از غزلها سابق، استادای سابق، از افغانها تو میگیم، غزل کی موسیقی کی را دوست داشتین؟
موسیقی را خانم ما مردم های عجیب غریب هستیم. ما چی مثلا استاد تراهم
یک موضوع رو میخواییم بگویم، پدرتان کی را میشنوید؟ مادرتان کدام هنرمند دوست داشت و میشنوید صداش؟
مادر ما چون که یک ترزی بود، ترزی ها به صورت عموم چی را میشنیدن؟ استاد رایم بخش.
بله.
او استاد خانواده ترزی بود، ترزی ها استاد رایم بخش خوش داشت و کل ما خوش داشتیم در اصلا تمامی خانواده پاچایی قدیم.
بله.
و چیره استاد سراهنگ مثلا به طور مثال ما بسا خوش داشتم استاد سراهنگ، ولی استاد سراهنگ استادی چی بود؟ خانواده زارشا بود، استاد ما نبود، ما بسا رو گوش نمیکردیم، اما گوش میکردمش برای که خوشم نمید بسا رو چیش. و در این زمان یادتن نره که ما یک کاکام داشتیم که به حد اندازه صدای مقبول داشت و نامش کاکام عبدالسمی سراج بود و سمی جان سراج بسیار بسیار.
هیچ از اونا کدام آهنگ نیست پیشتان که پیشتان مانده باشه؟
والا جان پیش ما هست، مگر امیل پیش نیست. او در جمله بوم تامایم هست که دامن امریکاست، نگان دفع امریکا که باز میرم، باز ما یکان شوا جمع میشیم کل ما که به دار دیگه ما و کزنا و میشینیم و کاکار گوش میکنیم.
مهمان آزادی.
از همه مهمتر، بله، چگونه غذا میخوردن؟ کدام غذا را میخوردن؟ همیشه برشان آماده بود یا خودشان آماده میکردن؟ از جمله شما.
بله. ما خانوادی آمدیم، یادتان نره ما بابا کلان ما امیر ابی بلا خان کلان آشپز.
بله.
و این کتاب داره جان، کتاب آشپزی افغانستان خود امیر ابی بلا خان نشته.
بله.
و بهترین نمونای افغانستان تمام چاش دامن کتاب شد و ای آدم یک توف عجیب غریب داشت به خوراکای بسارالا و پدر من به حد یک آشپز خوب بود.
جالب است. در خاندان شایی و یاد واقعا جالب است. بله، بسیار برام جالب است.
بسیار آشپزی خوش را می آمد و آشپزی جمعی چیزایی بود که بسیار برای همه ما عزیز بود و کلگی اونا نانای فوق‌العاده پخته می کردن، باز مردم می آمدن و مدعو می کردن و می خوردن و تمام از دیگه پاک بسیار زیاد، مخصوصا به دوره امیر حبیب‌الله خان. باز بعد از اون به خانواده ما این دوام پیدا کرد، امیال ما خودمان این بعد آشپز می کنم و در زمان خوارم بسیار خوب آشپز است، برادرم بسیار خوب آشپز هستن و نان ما فرق دارد، قسم دیگه نان می خواهد. ایش بازم گفتن نمیتونم چرا قمه اسم اگه فرق دارد.
اما شنیده نیست اگر بگوین که چی فرقی است، یعنی از چی نگاه فرق داره.
از نقطه نظر ما بسیار نان ما را ظریف‌تر باور کنید، مثلا پلاو تیار میکنیم مقابلی نمیکنیم بقدر ما پلاو تیار میکنیم.
بله
پلاو را که ما بسیاریم از را وقت زیادتر میدیم به حد خوشبو یک برنج به حد و او چیز و او را او وقت میگیره ساختنش و مسالهش که انداخته میشه و اینا بسیار مهم است و ما کل ما در حقیقت پلاو خورا ما شوله تیار میکنیم اکسل گوشتی که باور میکنین که ایست دیگه ما واسه گفتن هم ایستان کود قدر مزدار است یا مثلا ما سالن های بسیار لا تیار میکنیم، مثلا ما رواش سبزی تیار میکنیم، ما رواش تمارق تیار
رواش سبزی رو مون خوردیم واقعا بله.
رواش تمرق ما رو نخوردیم که چی مزه داره. ما شوربای کوفته تیار میکنیم که من اصلا بخوردیم
خوردیم بله بسیار عالی. امیال والا گشنه است و ما هم کشتی هایش آمده سر نان. خب خانم سراج در آخر برنامه رسیدیم، تا جایی که خودتان میخواین از زندگی شخصی تان بگوین در آخر.
از زندگی شخصی من بسیار یک زندگی پر داشتیم جان، به حد و اندازه یک زندگی پر از هر نقطه نظر. ما سفرهای بسیار زیاد، ما مردم دنیا را بسیار زیاد، ما کلتورهای فوق العاده زیاد میشتم، ما زندگی های به حد اندازه آرام و به حد اندازه نارامت، ما کل از زندگی ما گشنه ماندیم، ما بسیار سیر بودیم، ما به بهترین جای دنیا رفتیم سفر کردیم، ما به روی زمین به خاکا دامن یک خرابام کلی خود از سر سنگ ماندیم و خو کردیم. ما تمام از این کارا رکن باور کنیم و یکی از چیزایی را که دامن زندگی شخصی خود ما به حد از خدا خود شکر میکنم اینمیست که ما را خداوند یک احساس داده که ما درد انسان ها را مقابلشان تنها نستم پدیدارم، بلکه ما امپتی دارم، ما حس میکنم. اینی یک خاصیت ماست که ایر همگی ندارن جان، که ما راستی درد حس میکنم، درد یک آدم بگرم. از اون خاطر این مرا امرای تمام خوارا و برادرای افغان ما، مرا و انسانای دنیا به صورت اون مخصوصا خوار برادر افغانم، مرا چی میکنم؟ بسیار نزدیک میکنم. ما از افغانستم جانم، ما در سر مسئله قومیت و امنیت مملکت اصلا احترام پش ندارم. ما افغانستم، ما مربوط افغانستان هستم، من مربوط نیم سرزمین نازمین هستم، هم به چیز شدوست دارم، هم مردم شدوست دارم، برشان به حد احترام دارم و درد بدبختی از اینا را و زبون شدنشان قبول کرده نمیتونم، مرا تکر تکر میکنم. ایشون برتان گفتن نمیتونم که من چه خراب میشم وقتی که من میبینم که امی تمام امی خور برادر من را دنیا میخواید پست و زبون بسازد به حد امو چی خود داره، امو چی میگن سربلندی خود داره، ما باید او رو نگاه کنیم. و دیگه ای که چیز دیگه رو میخواییم برسان بگویم، امی زیر دست یک مملکت دیگه بودن، امی دنیا که ما را چی خود ساخته بود، مستعمره خودم امریکا بودیم و تام از اینا، ما را به حد نارام کده بود که ما براتان هیچ گفتن نکنم. من میموردم اراز و یک چیزم برسان میخواییم بگویم، امروز که نیستم زیر دست مستعمره نیستم، من بسیار خوش
یک کلمه و اویی که میگم زنده باشین. خب تشکر ممنون، زنده باشین که دعوت ما را قبول کردین و از صحبت های شیرینتون اما هم شنونده های رادیو آزادی مستفید میشن حتما. ممنون است.
تشکر زنده باشین. تشکر
بسازه
دادی که وقت دادین گوش کردین.
لطف کردین زنده باشین.